اقتصاد دانش بنیان به طور کلی، حالا این شرکت هم در واقع تو حوزه قرار می گیرن. بحث جدیدی نیستش که بگیم مثلا فرض مال این یکی دو دهه هستی، بحثی که از قدیم توی بحث رشد اقتصادی بوده، توی اقتصاد مطرح بوده، منتها مثل بقیه فعالیت اقتصادی تا زمانی که به اصطلاح شرایط کسب و کار در به طور کلی توی کشور امن نشه، تسهیل نشه، به قول معروف روون نشده باشه، خب اینا هم تو همون فضا دارن کار میکنن دیگه. برای اینا هم شرایط سخته، یعنی شما مثلا شرایط کسب و کار خدمت عرض میکنم چه میدونم، برای گرفتن مجوز شما بگیر، از یه دونه دریافت مثلا اشتراک آب و برق، اختلافات مثلا حقوقی و قضایی، نمیدونم دسترسی به منابع مالی و غیره، تمام اینها تا مقررات قیمت گذاری و نمیدونم فروش کالا و غیره. خب بنابراین این شرایط بد کسب و کار خود رونا تاثیر گذاشته، نااطمینانی های اقتصاد کلان، نمیدونم تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، نمیدونم فرض کنید که بحث مربوط به تحریم و غیره، خب به هر حال اینا هم توش دارن همون فلسفه رو دارن کار میکنن، این هم جزء مشکلاتشون هست. یه بحث مربوط به خودشون هم هست، اونم یک ببینید شرکت های دانش بنیان، خب باید اینا توی زنجیره از خلق دانش و به کارگیری دانش در نظر بگیرید. شما یه طرف این زنجیره خلق دانش رو داری، حالا یا انتقال دانش رو داری، مثلا از خارج از کشور یه دانشی از منتقل میشه یا داخل کشور اون دانش بومی سازی میشه، خلق میشه، هر چیزی. یه طرف این هستش که تو در واقع توی فعالیت اقتصادی اون دانش به کار گرفته میشه، حالا یا محصول جدید میشه یا فرایند تولید جدید یا مثلا بهبود فرایند و غیره. خب شرکت‌های دانش بنیان این وسط قرار میگیرن، کارکردشون در واقع این وسط هست. پس بنابراین کل زنجیره باید کارکرد داشته باشه. ما الان از یه شرکت دانش بنیان میخواییم که به اصطلاح رشگر یه نفره باشه، دقت میکنید؟ خب یعنی به تنهایی بره همه مشکلات خودش حل بکنه، خودش دنبال این چیزا باشه، خودش هم به بازار برسونه، خودش هم دیگه نتیجه رو بگیره، ریسک کنم همه رو خودش متحمل بشه. خب در حالی که زنجیره نیستن اینا، در واقع در یک در واقع چرخی و زنجیره باید دیده بشن، و اینکه خود فعالیت‌های تکنولوژیک ریسک بسیار بسیار بالایی داره. یعنی اگه مثلا فعالیت عادی ممکنه مثلا یه ریسک مثلا 20% داشته باشه تو فعالیتش، یه شرکت دانش بنیان هم ممکنه با یه ریسک در واقع 100% روبرو باشه که یه فعالیت تکنولوژی که داروش کار میکنه بگیره نگیره یا مثلا چه اتفاقی براش بیفته و غیره. بنابراین اینا شرایطشون به صورت خاص هستش. حالا بماند که خود ممکنه بعضی از شرکت‌ها یا بعضی از در واقع حالا شرکت‌های بزرگ اومدن با توجه به این به اصطلاح مزیت‌هایی که برای شرکت‌های دانش بنیان توی قانون دیده شده، من خودشون شرکت‌های دانش بنیانی رو تأسیس کردن که بتونن بیشتر عمدتاً از این مزیت‌ها استفاده کنن تا اینکه دانشی خلق کنن، یه کالایی رو به بازار بفرستن و غیره. اینا سر جای خودش، یعنی یه سری از شرکت‌های دانش بنیانی ما هم واقعاً در واقع تشکیل شدن که فقط از این مزیت‌ها استفاده کنن، اگه واقعاً یه دانشی رو بخوان ازش استفاده بکنن. این هست دیگه. بعد در نهایت هم من می‌خوام به شما بگم اینه که ببینید سرمایه‌گذاری روی دانش اگر نشه، که اونم عمدتاً از طرف دولت باید باشه، یعنی چی؟ یعنی ما بودجه‌های در واقع تحقیق و توسعه، بودجه‌های تحقیقاتی توی دانشگاه‌ها به خصوص مراکز تحقیقاتی به شدت اومده پایین. حالا با توجه به نرخ ارز و نمی‌دونم تورم و حالا ارزش اقتصادمون که حالا در واقع تغییر کرده، این بودجه‌ها الان به 1% GDP ما هم نمی‌رسه. وقتی که اینجوری باشه، یعنی شما هر خرج آرندی نکنی، اینپوتی به شرکت‌های دانش بنیان از نظر دانش داده نمیشه، ایده‌ای داده نمیشه که اینا بتونن کاری بکنن. یعنی اینا باید تمام بار کمکاری که توی بودجه دولت هست خودشون به عهده بگیرن. خب این معلومه که شرایطشون سخت میشه.
آیا تو حالا به مشکلاتشون اشاره کردید و به مباحثی که حالا تو حوزه شرکت دانش بنیان ضروریه، آقای دکتر، این ارتباط مستقیمی بین شرکت‌های دانش بنیان و تولید و اشتغال وجود داره؟ تا الان بخش قابل توجهی از صنعت کشور ما و یا میشه گفت بس تولیدات ما توسط واحدهای دولتی بوده. حالا ما امسال با توجه به این شعار سال، شاید خیلی ها بیان به سمت خصوصی سازی، یعنی بعضی ها خصوصی سازی رو شاید با دانش بنیان کردن اشتباه در واقع این رو تشخیص بدن. بین خصوصی سازی و دانش بنیان شدن شرکت ها چه تفاوتی وجود داره تا بعضا تفسیر اشتباه از این صورت نگیره؟ مثلا شرکت های دولتی که الان کارکردهای خیلی خوبی هم دارن تو بعضی از حوزه ها رو یک دفعه نگم مثلا تصمیم بگیرن خصوصی کنن و بخش خصوصی در واقع مشکلاتی براش وجود بیاره.
ببین اصلا کلا فرآیند خصوصی تو ایران یه فرآیند معیوبیه، اصلا یعنی فرآیندی که هدفی ازش بوده رو اون هدف محقق نکرده تا الان. چیه هدف؟ هدف اینه که آقا به قول شما دولت داشته مثلا تو زمینه تولید فلان کالا، فلان محصول یا خدمت کار می‌کرده، حالا دولت تصدیشو کم کنه، بره حکمرانی بکنه، به اصطلاح حکمرانی اقتصادی بکنه، اونا رو بده بخش خصوصی انجام بده. خب این فرآیند اصلا تو ایران معیوب بوده، حالا دلایل مختلف داره. یکیش این هستش که خب به هر حال بحثای مربوط فساد در جای خودش هست، بحثای دیگه مربوط این است که فضای کسب و کار فضای مشوق کار و تولید نیست. حالا دولت یه شرکتی داره، مثلا فرض کن که یه شرکتی داره مثلا چه میدونم قطعات صنعتی تولید میکنه، دست دولت هم هستش، چون دست دولتی داره کار خودش رو میکنه. خب ولی فضای کسب و کار کشور طوری نیست که مشوق این کار باشه. وقتی که اینو واگذار میکنی، حالا به اینکه فرایند واگذاری به چه صورتی است، حالا سر جای خودش که آیا اون فرایند درست انجام میشه یا نه. فرضاً کن همه اینا درست انجام شده، وقتی واگذارش میکنی، بخش خصوصی میاد تصمیم میگیره، اون تصمیم بر اساس منافعش نگاه میکنه، میبینه خب این مشوق نیست، خب میره اونو واگذار تبدیل میکنه به در واقع یه کار دیگه ای، میفروشه زمینش رو، نمیدونم ماشیناتش رو میفروشه، اسکات میکنه، کارگرش اخراج میکنه، سرمایه رو توش در میاره، میره سراغ یه کار دیگه. خب این در واقع توی فرآیند خصوصی ما این مشکل هست. منتها دانش بنیان شدن و خصوصی سازی، حالا ارتباطشون ارتباط خیلی به قول معروف روشن و مستقیم نیست، اونجوری که حالا بگیم هر چی خصوصی شده حتما دانش بنیان، نه، دانش بنیان اتفاقا از این ور شکل میگیره، یعنی از خصوص بخش خصوصی شکل میگیره. یعنی اینطوری هستش که حالا فلان شرکت یا چهار تا جوون بالاخره یه ایده ای به ذهنشون میرسه، میبینن که آقا فلان محصول توی دنیا هست ولی ما مثلا میتونیم اینو تو داخل تولید کنیم یا فلان خدمت رو، میان ایده رو ثبتش میکنن، یه شرکت درست میکنن، بعدش شروع میکنن به اصطلاح تشکیل در واقع روش کار کردن. یعنی برعکسشه، یعنی به جای اینکه از دولت شروع بشه، از بخش خصوصی باید شروع بشه. یعنی اینطوری هستش که در واقع زایندهش بخش خصوصی نه بخش دولتیه. بخش دولتی ممکنه یه سری کارایی رو بکنه، ولی کار درستی که بخش دولتی بکنه اینه که بودجه تحقیق و توسعه انجام بده، یعنی بودجه به اندازه و کافی رو صرف تحقیقات و خلق دانش و فناوری بکنه و از اون مهمتر سیاست گذاری کنه. این در واقع دانش بنیان از دل بخش خصوصی باید شکل بگیرن.
یعنی ما بی ارتباط اینا رو نمیدونیم، یعنی اگر قرار شرکتی دانش، یعنی دانش بنیان ها از دل بخش خصوصی به وجود میان، درسته؟
عمدتاً از دل بخش خصوصی به وجود میان.
بخش دولتی تو این حوزه ناکارآمده یا نه؟ خیلی
بخش دولتی، ببین بخش کار، بخش دولتی کارکردش چیز دیگه ایه، به این معنا که بخش دولتی اولا کارکرد اصلیش این هستش که باید منابع خلق دانش، ببین دانش یک کالای عمومیه. خب یعنی من اگه رفتم فهمیدم واکسن کرونا مثلا فرض کن با این روش میشه تولیدش کرد، خب و رفتم اینا بعد کلی من خودم شخصا پول خرج کنم بهش برسم، خب کلی ریسک داره، اگرم بهش رسیدم ممکنه بقیه هم بفهمن بیان ازش استفاده کنم، پس من بعد پولمو ریختم دور. خیلی در واقع بخش خصوصی تو این زمینه پول خرج نمیکنه، دولتی که باید تو این زمینه پول خرج کنه. از یه مرحله‌ای که دانش میخواد به تکنولوژی تبدیل بشه که یه مقدار انحصارپذیر، بخش خصوصی ممکنه تو اون بخش از در واقع تحقیقات وارد بشه. چرا؟ چون میتونه مالکیتشو برای خودش داشته باشه. دولت اون مراحل بالایی هست، یعنی باید صرف تحقیق و توسعه بکنه، خیلی هم زیاد باید انجام بده و باید سیاست گذاری بکنه. ممکنه حالا مثلا توی دانش هم یه سری کاری هم بکنه، اما عمدش توی پایین دست این فرایند هستش که عمدتا بخش خصوصی باید کار بکنه. دقیقاً.
آیا تو سوال دیگه بنده اینه که ما الان خب با ضعف در واقع میشه گفت دانش تو بعضی جاها مواجهیم.
بله.
الان تو سال دانش بنیان، سال در واقع اقتصاد دانش بنیان که رهبر انقلاب در واقع امسال رو نامیدند به این عنوان، آیا تو ما بسیاری از پروژه های تحقیقاتی ما با سرمایه های کلانی داره انجام میشه، با پول های کلانی داره انجام میشه، اما بعضن کاربردی و عملیاتی نیستن. رویکردمون به پروژه های علمی و دانشی باید چگونه باشه که ما بخوایم شرکت دانش بنیان باشه؟ این رو در واقع این باید به چه صورت این پروژه ها انجام بشه تا هم اتلاف هزینه صورت نگیره و هم اینکه به اون سمت سویی که ما میخوایم بره.
ببین اولا که تحقیقات بنیادین باید تو دانشگاه انجام بشه و دولت باید براش پول بده. خب شاید تحقیقات بنیادی
دکتر الان تو دانشگاه داره انجام میشه به سیر تحقیقات ما، ولی خب عملیاتی نیستن، یعنی
نه خب همین
مرز موندن دیگه.
خب نه بحث همینه.
آقای رئیس جمهور یه جلسه اخیرا با اقتصاددانان اسلامی داشته، آقای رئیس جمهور به این اقتصاددانان گفتن که ما مشکلات رو میدونیم اما به ما تر عملیاتی بدید نه تئوریک.
نه ببین همین اصلا خدمتتون نگاه کنید، دانشگاه کارش تولید دانشه. خب دانش برای اینکه عملیاتی بشه باید تبدیل به تکنولوژی بشه، تبدیل به فناوری بشه. خب یعنی از دانشگاه تا برسه به بازار فاصله هستش. این وسط مراکز تحقیقاتی هستن، یک که پل بین دانشگاه و مثلا بیرون هستن، و همینطور این شرکت های دانش بنیان و بقیه چیزهای دیگه که نهادهای دیگه که میتونن قرار بگیرن. خب یعنی باید از هر کسی توقع اون ماهیتی رو داشت که خودش در واقع براش خلق شده. خب این فقط اولین بحثه که باید مشخص باشه، فقط هم مختص ایران نیست. شما مثلا میبینی که فلان دانشمندی اومده مثلا فرض کن که روی فلان چیپ به اصطلاح فلان سیلیکون کار کرده، اون سیلیکون بعد این هزاران تا براش کاربرد پیش میاد، ولی 10 سال طول میکشه تا به این کاربردها برسن. تو این 10 سال کیا به اصطلاح کار کردن؟ یعنی از اون به اصطلاح یافته محض تئوریک رسیده تا کاربرداش یواش یواش در اومده. بخشی از این تحقیقات که ما فکر میکنیم که این تحقیقات کاربردی نیستن، در واقع ماهیتشون اینه. خب بخشیش هم ناشی از چیه؟ بخشیش هم ناشی از این هستش که خب در واقع استراتژی ما توسعه صنعت نداریم، واقعیتشو بگم توسعه نداریم، یا اگرم داریم معیوبه، مبتنی بر رقابت نیست، مبتنی بر انحصار. خیلی راحت مثلا مثال بزنم خودروسازی رو. خب الان دنیا داره دیگه مشخصه دیگه، دنیا داره به سمت خودروهایی میره که احتراق و کلا گذاشتن کنار، خودروهای در واقع برقی و نمیدونم هیبریدی و انواع از این چیزا هست، خودران و غیره هستن. حالا شما تو دانشگاه بری یه کاری هم انجام بدی روی این، کجا میخواد اینو از شما؟ مشتریش که در واقع تو تقاضای دانش بحث منه، دقت میکنید؟ خب وقتی بیرون تقاضایی برای دانش نیستش، استاد دانشگاه میاد کار خودش انجام بده، نگاه میکنه میبینه خب من تا این همه مرحله میدم، خب تقاضا چیه؟ خب اون تقاضایی که باید بیاد از این مرحله بگیری مرحله بعد ببره، اون تقاضا واقعا ضعیفه. یعنی مثلا شما کجا شنیدید که بگید مثلا فلان ایران خودرو یا مثلا سایپا اومد و مثلا فرض کن به ما گفتش که آقا مثلا بیا خودروی مثلا برقی ما میخوایم درست بکنیم و من هم 10 سال براش حاضرم پول خرج کنم که این کار انجام بشه. میان میگن آقا یه ساله من میخوام جوابش هم باید بدید، سریع هم باید بازار برسه. در حالی که اینطور نیستش. شما میبینید که تو این شرکت های بزرگ دنیا گاه هم میبینید 10 سال روی یک موضوعی دارن کار میکنن پیوسته و پیوسته، هی بهبود، هی تست های مختلف، هی شکست های مختلف دوباره تغییر میدن. ما اصلا هم نه بودجه ای خرج میکنیم به اون صورت، نه صبرش رو داریم، نه اینکه حتی تو مرحله در واقع تقاضا به اصطلاح تقاضای واقعی داریم. و از اون طرف هم بریم به شما بگم اینی که میگن که آقا مثلا کاربردی باشه و غیره، مستلزم این هستش که یه سری چیزا تغییر کنه. وقتی که اون چیزا رو نمیخوان تغییر بدن، میگن که آقا ما میخوایم کاربردی باشه. خب کاربردی باشه شما برای یه سری تصمیمات سخت بگیری، اگر حاضری اون تصمیمات سخت رو بگیری بسم الله، مثلا فرض کن اینم نتایج کار که شما باید این کارو انجام بدی، اما میخوای تصمیمات سخت رو نگیری، ولی خب تو همین وضعیتی که هستیم به شما راه حل بدن، خب معلومه راه حل جواب نمیده. دقیق میکنی باید واقعیت رو باید واقعی دید، نه اینکه فقط از این طرف موضوع نگاه کرد. من بخوام به شما بگم که تقاضا برای دانش توی اقتصاد ایران به دلایل مختلف پایینه و این باعث شده که ما دانشمون ارتباط گسسته داشته باشه با بازار. مقصرش نهاد تولید دانش ما نیست، مقصرش در واقع بیرون، یعنی همون متقاضی هستش. دقیق میکنید؟